ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ژاپن نگرانی های بین المللی را با مقامات ایران در میان گذاشت. دادستان کل ایران از احتمال تغییر حکم رکسانا صابری خبر داد. سه روستای عراقی هدف حمله هلیکوپترهای ایرانی قرار گرفت. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. مجله شبانگاهی شنبه 12 اردیبهشت 1388 برابر با روز معلم و برابر با دوم ماه می سال 2009 میلادی را آغاز می‌کنیم. دمای هوا در تهران هم اکنون 20 درجه و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 19 درجه بالای صفر است. حمید فاطمی هستم میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از مهین گرجی بشنویم، بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان میرسانم. مهین،
شب بخیر. هیروفومی ناکاسونه وزیر خارجه ژاپن میگوید توکیو نگرانی های بین المللی درباره برنامه های بحث برانگیز هسته‌ای ایران را با مقامات تهران در میان گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ها نخست وزیر ژاپن که روز شنبه وارد تهران شد، در کنفرانس خبری پس از ملاقات با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفت ژاپن صدای نگرانی های مشترک جامعه بین المللی درباره برنامه های اتمی ایران بود و مایل است که این بحران بر اساس قطعنامه های سازمان ملل حل شود. وزیر خارجه ژاپن همچنین نگرانی کشورش را از وضعیت رکسانا صابری، روزنامه نگار زندانی را به اطلاع مقامات ایرانی رساند. مادر رکسانا صابری شهروند ژاپنی است. دادستان کل جمهوری اسلامی میگوید احتمال تغییر در حکم رکسانا صابری در دادگاه تجدید نظر وجود دارد. خبرگزاری نیمه دولتی مهر به نقل از دوری نجف آبادی، دادستان کل ایران نوشت که پرونده رکسانا صابری باید سیر مسیر قانونی خود را بگذراند و پس از حمله نهایی سرنوشت او مشخص خواهد شد. وی با اشاره به اعتراضات بین المللی نسبت به وضعیت رکسانا صابری در زندان گفت که حال خانم صابری کاملا خوب است و در شرایط کاملا عادی و طبیعی در بازداشت است. دادستان کل جمهوری اسلامی همچنین گفت اگر تقاضای عفوی برای رکسانا صابری وجود داشته باشد باید از آیت الله خامنه ای طلب شود، چرا که به گفته وی دادگاه های ایران مستقل هستند. گزارش حاکی هلیکوپترهای ایرانی مواضع نیروهای پژاک را در سه روستای مرزی در شمال عراق هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری ها یکی از مقامات مرزی عراق گفت که در ساعت 4 صبح روز شنبه روستاهای کانیسف، جمارسی و کاراسوزی که در منطقه پنج وین قرار دارد با گلوله های توپ هدف قرار گرفتند و بعد از آن در ساعت 9 صبح هلیکوپترهای ایرانی دوباره به این روستا حمله کردند. این مقام عراقی تاکید کرد که این روستاها پناهگاه عمده نیروهای پژاک نیستند. این نخستین باری است که جمهوری اسلامی برای حمله به مواضع پژاک از هلیکوپتر استفاده می‌کند. و پاپ بندیکت 16 میگوید در راستای حمایت از صلح در منطقه خاورمیانه هفته آینده سفر زیارتی را به این منطقه انجام خواهد داد. پاپ گفت بیش از 60 سال است که خشونت و بی‌عدالتی گریبانگیر زادگاه عیسی مسیح و مکانی شده است که برای هر سه دین بزرگ توحیدی مقدس محسوب می شود. پاپ بندیکت 16 قصد دارد در سفر خود به خاورمیانه از اردن، اسرائیل و مناطق فلسطینی بازدید کند و ارتش پاکستان اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور را در شمال غرب پاکستان آغاز کردند و این منطقه به زودی از وجود شبه نظامیان پاکستان پاکسازی خواهد شد. مقامات ارتش پاکستان همچنین اعلام کردند نیروهای این کشور امروز کنترل یک راه مهم را در منطقه بونر به دست گرفتند. حمید،
با سپاس از مهین گرجی نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله شبانگاهی. آنفلانزای مشهور به خوکی به چین و کره جنوبی هم رسید. این بیماری چیست؟ چقدر خطرناک است؟ راه‌های پیشگیری از آن چگونه است؟ و دیگر پرسش‌های مربوط به آن، همه در گفتگو با یک متخصص ایمن‌شناسی. مقتدی صدر روحانی جوان و جویای نام عراقی در ترکیه با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور ملاقات کرد. ملاقاتی که تعجب ناظران را برانگیخت. بلند پایه‌ترین مقامات ترکیه چرا روحانی جوان ضد آمریکایی عراقی را به حضور پذیرفتند؟ نظرات یک کارشناس امور عراق. دوازدهم اردیبهشت در ایران روز معلم است. روز کشته شدن دکتر خانعلی در سال 1340 یا کشته شدن آیت الله مطهری در سال 1358. گفتگو درباره این روز. مهدی کروبی در نامه‌ای پاسخی تند به اتهامات مدیر مسئول روزنامه کیهان داده است. تحلیلی بر پاسخ مهدی کروبی. یک نهاد دولتی آمریکایی در گزارش سالانه‌اش ایران را متهم کرده است که آزادی دینی مردم را به شدت نقض می‌کند. گزارشی در این باره خواهید شنید. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از همراهی شما. آنفلوانزایی که به آنفلوانزای خوکی مشهور شده است به چین و کره جنوبی هم رسید و شمار مبتلایان به این بیماری ویروسی در جهان در عرض یک روز تقریبا دو برابر شد. بر پایه اعلام سازمان بهداشت جهانی، بیماری آنفلوانزای خوکی به 15 کشور جهان سرایت کرده و شمار مبتلایان به این بیماری در این 15 کشور به 615 نفر رسیده است. در ایران هرچند تاکنون موردی از این بیماری ویروسی مشاهده نشده، اما وزارت بهداشت برای مقابله با آن در فرودگاه‌ها بخش قرنطینه ایجاد کرده است. در همین باره همکارم مهرزاد پدرام با دکتر فرهاد حشمتی، متخصص ایمنشناسی و بیماری‌های خونی در پاریس گفتگو کرده و نخست از او جزئیات پیدایش این بیماری را پرسیده است. دکتر فرهاد حشمتی:
اصلا این بیماری که به اصطلاح بهش آنفلوانزای خوکی میگن، به علت اینکه این ویروس میزبان اون در مرحله اول خوک بوده. البته این اسم رو سریعا عوض کردن، به اون میگن ویروس تیپ آ، به خاطر اینکه هم در خوک هست هم در حیوانات دیگه و مشخص شده که به انسان هم دقیقا میتونه منتقل بشه. و این یک ویروسی هست که هنوز بدن انسان‌ها روی اون مقاومتی ندارن و از به اصطلاح خوک به انسان و از انسان به انسان میتونه به اصطلاح سرایت بکنه.
آقای دکتر، بیماری آنفلوانزای خوکی خطرش به چه میزان هست؟ چقدر خطرناکه این بیماری ویروسی؟
به نظر میاد که خطر این ویروس از اون چیزی که در شروع کار فکر میشد کمتر باشه. البته هنوز چون این ویروس برای انسان‌ها یک ویروس جدید به حساب میاد و مقاومت طبیعی هم در مقابلش وجود نداره، همه میتونن این ویروس رو بگیرن. اما خطر فقط در مورد افرادی هست که مستعد هستن، بیماران قلبی، افراد مسن، بیماری‌های ریوی و یا کسانی که دفاع بدنشون کم هست.
این بیماری چطور منتقل میشه آقای دکتر؟
این بیماری مثل بیشتر بیماری‌های از همین تیپ گریپ از طریق دستگاه تنفسی، ذرات بزاق و تماس به صورت تماس مستقیم هست، صورت دست دادن آلوده هست و به این علت هست که شستن دست، رعایت بهداشت و گذاشتن ماسک میتونه خیلی عامل موثری در پیشگیری بشه.
آقای دکتر، سرعت گسترش بیماری آنفلانزای خوکی در جهان به چه شکلی است؟
ببینید، این نوع بیماری های ویروسی گسترشش سریع هست، چون از زمانی که ویروس وارد بدن میشه و شروع بیماری و شخص که به اصطلاح ناقل ویروس هست مدت کوتاه هست و به این علت سرعت توسعه بیماری خیلی زیاد هستش. ولی البته الان با این تمهیداتی که شروع کردن احتمال خیلی زیادی هست که بتونن این بیماری رو مهار کنن، همونطوری که به اصطلاح ویروس مشابه این رو در گذشته، ویروس به اصطلاح گریپ پرنده‌ای رو تونستن مهار بکنن.
و اگه این بیماری پندمیک یا همه‌گیر بشه؟
ببینید، به هر حال اگه مهار نکنن، چون احتمال این که یک روزی بالاخره در سالهای آینده یکی از این بیماری های ویروسی، ویروس هایی که خودشون رو تطبیق دادن با طبیعت یا تغییر پیدا کردن و اینها بتونن یه پاندمی جهانگیری رو ایجاد بکنن که نشه جلوشو بگیریم، هست همیشه. اما به هر حال میدونید که از سالهای قبل یه مقدار این داروهای به اصطلاح ضد ویروسی رو در کشورهای پیشرفته ساختن و ذخیره کردن و از حالا هم خیلی سریعا میدونید که میرن دنبال ساختن احتمالاً واکسن که بتونن بعداً جلوی توسعه بیماری رو توسط واکسینه کردن بگیرن.
آقای دکتر حشمتی، بپردازیم به ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفته که تاکنون موردی از آنفولانزای خوکی در ایران مشاهده نشده. شما فکر میکنید آمادگی ایران در مقابل با چنین بیماری ویروسی چطور هست؟
همونطور که فرمودید، ما آماری از ایران و کشورهای به صدا همسایه ایران رو نداریم. بعضی از شاید خب یکی از علل این باشه که مسئله پرورش خوک در این کشورها رایج نیست و مخزن بیماری رو ندارن. البته بیماری از انسان به انسان سرایت میکنه و مسافرین میتونن این بیماری رو بیارن در کشوری مثل ایران، اما توی ایران این چیزی که مسلم هست تمام این دستورالعمل‌ها و تمهیداتی رو که در خارج توصیه می‌کنن رو مراجع بهداشتی ایران به اونها دسترسی دارن، می‌شناسن و میتونن اونها رو همه رو ازش استفاده بکنن. مرحله اول هشدار دادن به مردم هستش. مسئله تهیه ماسکایی که باعث به اصطلاح پیشگیری میشه، من فکر می‌کنم که در ایران بتونن خیلی راحت مسئولین این مسئله رو اگر احتمالاً به ایران هم اومد مهار بکنن.
توضیحات دکتر فرهاد حشمتی متخصص ایمنشناسی و بیماری‌های خونی در پاریس را شنیدی در گفتگو با مهرزاد پدرام راجع به بیماری آنفلانزای خوکی.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
مقتدی صدر یکی از رهبران افراطگرای شیعه عراقی پس از 2 سال زندگی بی سر و صدا در ایران سر از ترکیه درآورده است. او روز جمعه از ایران به ترکیه رفت و با رهبران ترکیه از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. حسین قابلی و گزارشی درباره چند و چون این دیدارها.
مقتدی صدر روحانی افراطگرای عراقی طی سفری از ایران به ترکیه با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. این نخستین سفر رهبر افراطگرای شیعه عراقی پس از 2 سال زندگی در خفا است. مقتدی صدر روز جمعه با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ملاقات کرد. یکی از مقامات رسمی وزارت امور خارجه ترکیه که خواست نامش فاش نشود گفت که طی این دیدار مسائلی مانند امنیت در عراق و توسعه روابط دو طرف مورد مذاکره قرار گرفت. عبدالله گل نیز مقتدی صدر در کاخ ریاست جمهوری این کشور به حضور پذیرفت. در دیدار آقای صدر و رئیس جمهوری ترکیه، مراد اوزجلیک نماینده ویژه وزارت امور خارجه ترکیه در عراق نیز حضور داشت. خبرگزاری آناتولی از قول یک دیپلمات ترک میگوید که طی دیدارهای صدر با رهبران ترکیه تحولات سیاسی عراق مذاکره شد. به گفته هیدر ترفی یکی از معاونان مقتدی صدر، او برای دیدار با هیئتی از نجف و مذاکره وضعیت در عراق و آینده کشورش با رهبران ترکیه مستقیما از ایران به ترکیه رفته است. این نخستین بار است که حضور مقتدی صدر در ایران توسط یکی از معاونان او تایید می شود. پیش از این آمریکا بارها اعلام کرده بود که مقتدی صدر به ایران فرار کرده است، ولی نزدیکان آقای صدر این گفته ها را تکذیب می کردند. تحلیلگران سفر مقتدی صدر به ترکیه را تحولی بسیار مهم محسوب می کنند. به باور نبیل الهیدری کارشناس عراقی رادیو آزادی، سفر مقتدی صدر در این برهه زمانی نشانگر کاهش نقش ایران در عراق و افزایش نقش ترکیه در منطقه است. نبیل الهیدری:
This visit, first of all, I think it had some kind of surprise in the region because
سفر مقتدی صدر به ترکیه بسیاری را متعجب کرده است. این سفر نشان می‌دهد که ترکیه نقش جدیدی را در منطقه ایفا می‌کند. به خصوص پس از سفر باراک اوباما به ترکیه، اهمیت و نقش این کشور در منطقه افزایش یافت. مقتدی صدر از نقش ترکیه در منطقه و به خصوص در عراق آگاه است. ترکیه هم با حکومت عراق و هم تقریبا با همه جناها در این کشور رابطه خوبی دارد.
Because Turkey had good relation even with the government, with the different partner, politician, Iraqi partner in the field.
آقای الهیدری همچنین میگوید که دلیل عمده سفر مقتدی صدر به ترکیه شرکت او در کنفرانس طرفداران صدر در استانبول است.
This is a clever step of Muqtada Sadr is give that message that he is not under the order.
آقای صدر با سفرش به ترکیه و برگزاری کنفرانس 2 روزه طرفداران صدر در استانبول همچنین حاوی این پیام است که گروه صدر برخلاف بعضی تصورات کاملا در کنترل دولت ایران نیست. بعضی از رهبران این گروه بارها گفتند که آنها تحت کنترل ایران نیستند. همچنین دیدار صدر از ترکیه میتواند به عنوان تحولی عمده در نحوه نگرش او به مسائل و آینده عراق تعبیر شود. به باورم مقتدی صدر همچنین سعی می‌کند به آمریکا نیز پیام بفرستد که او و طرفدارانش با داشتن 30 کرسی در پارلمان عراق هنوز دارای قدرت و نفوذ کافی هستند و برای شرکت فعال در صحنه سیاسی کشور آماده می شوند.
The Sadrist bloc more than 30 seat in the Iraqi parliament, it means a strong parliamentary and legally.
مقتدا صدر روحانی شیعه پس از اشغال عراق از سوی ارتش آمریکا با اتخاذ موضع مخالف علیه آمریکا محبوبیت یافت. او گروه شبه نظامی ارتش مهدی را تأسیس کرد. آقای صدر 2 سال قبل پس از سخنرانی در یکی از مساجد عراق ناپدید شد و پس از آن تنها از طریق معاونانش بیانیه صادر می کند. سال پیش پس از حمله نیروهای آمریکایی به مراکز تحت فرماندهی او در بغداد و جنوب عراق، آقای صدر دستور توقف فعالیت ارتش مهدی را صادر کرد.
از ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 24 سرای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 21:30 9:30 شب تا نیمه شب افزون بر موج کوتاه 41 متر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9335 کیلوهرتز نیز پخش می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
امروز 12 اردیبهشت روز معلم در ایران است. این روز پس از کشته شدن دکتر خانعلی معلم در جریان اعتراضهای صنفی 12 اردیبهشت سال 1340 خورشیدی به نام روز معلم نامیده شد. اما با کشته شدن آیت الله علی مطهری در 12 اردیبهشت سال 1358 مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مناسبت این روز را تغییر دادند و از این پس در تبلیغات رسمی از روز کشته شدن آیت الله مطهری به عنوان روز معلم نام برده می شود. اسماعیل عبدی معلم و عضو کانون صنفی معلمان ایران در خصوص برگزاری روز معلم بر سر مزار دکتر خانعلی در گورستان ابن بابویه تهران در گفتگو با همکارمان چنین گفته است.
جناب دکتر خانعلی اولین شهید معلمین هستند که در راه صنف به شهادت رسیدند. جناب دکتر خانعلی در سال 1340 دقیقاً هم در روز 12 اردیبهشت، یعنی به صورت روز ملی معلم، هر سال ما بر سر مزار ایشون در ابن بابویه گرد همدیگه میایم تا در مورد ایشون یه بزرگداشتی رو داشته باشیم. و در واقع این همزمانی 12 اردیبهشت با شهادت آقای مطهری یه سری چالش‌هایی رو ایجاد کرده و دوستان امنیتی احساس می‌کنن که به اصطلاح ما می‌خوایم یه حرکت موازی انجام بدیم که اون قضیه رو کم رنگ‌تر بکنیم، در حالی که اینطور نیست. ما اعتقادمون بر اینه که در روز 12 اردیبهشت 1340 اتفاق بزرگی رخ داده و یک معلم که دکتر هم بوده و از معلومات بسیار بالایی برخوردار بوده به خاطر حرکت صنفی و حق طلبی در این راه به شهادت رسیده و ما همه ساله یاد و خاطره ایشون رو گرامی می‌داریم.
این مراسم با شرکت حدود چه تعداد معلم برگزار شد و در اونجا چه مطالبی از سوی فعالان حقوق معلمان یا معلمان مطرح شده؟
امسال تقریبا حدود 400 نفر بر سر مزار ایشون تشریف آوردن که حدود 90% فرهنگی بودن و حدود 10% از بستگان و آشنایان خود ایشون بودن و مطالبی که اونجا بیشتر بهش اشاره شد روشنگری در مورد زندگی نامه خود ایشون بودش و ندای مظلومیت معلمان رو ما سعی کردیم به گوش حضاری که اونجا تشریف داشتن برسونیم که از این طریق به صورت سینه به سینه به خانواده ها انتقال داده بشه و با ایشون و افکار ایشون و حق طلبی ایشون بیشتر آشنا بشن.
بعد از انقلاب بهمن سال 57 و بعد از ترور آیت الله مطهری، این روز به مناسبت ترور و کشته شدن آیت الله مطهری به عنوان روز معلم انتخاب شد. شما فکر میکنید که آیا این تعارضی داره با اون روز معلمی که در گذشته بود، یعنی زمانی که دکتر خانعلی کشته شد، و در این حال به مناسبت روز معلم فکر میکنید تا چه اندازه ارزش معلم یا معلمین در جامعه ما تا چه اندازه هستش؟
ما اعتراضات گسترده‌ای از طرف همکارامون داریم که چرا روز کشته شدن یک شخص رو به اصطلاح به عنوان روز ملی معلم انتخاب کردن و به خصوص در مورد آقای مطهری اعتراض زیاد هستش. ولی خب نمیشه گفت به اصطلاح در مورد این تحلیل کامل و جامعی تا حالا صورت نگرفته، یعنی در واقع هیچ همایشی که بخواد این موضوع رو بشکافه انجام نشده. ما در صدد کمرنگ کردن اون واقعه نیستیم و البته صدا و سیما بیشتر که نه، به طور 100% فقط از آقای مطهری میگه و هیچ اشاره‌ای به جناب دکتر خانعلی نمیشه و ما به شدت به این موضوع اعتراض داریم. کسی که بر اثر دفاع از حقوق معلمی و صنفی به شهادت رسیده مقامش از نظر ما خیلی رفیع هستش و هر سال نزدیک هفته معلم که میشه خیلی از معلم‌ها میگن که تو این هفته که کسی کشته شده، شهید شده. خیلی از دوستان ما به این موضوع اعتراض دارن. قانون صنفی معلمان ایران در صدد کمرنگ کردن یا حرکت موازی نیست، بلکه ما معتقدیم واقعی که در سال 1340 اتفاق افتاده واقع بسیار بزرگی بوده و عموم معلمان و دیگر عزیزان در سطح کشور با خبر بشن و نسبت به عدم پخش چنین واقعی توسط صدا و سیما انتقاد جدی داریم.
توضیحات اسماعیل عبدی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان ایران را شنیدید در گفتگو با بهروز کارونی درباره روز معلم. در ایران باقی میمانیم. روزنامه اعتماد ملی در شماره امروز شنبه‌اش متن پاسخ مهدی کروبی را به حسین شریعت مداری، مدیر مسئول کیهان، درباره آنچه توهین روزنامه کیهان به دبیر کل حزب اعتماد ملی یعنی به آقای کروبی بیان شده چاپ کرده است. حسین شریعت مداری مهدی کروبی را به وابستگی به اسرائیل متهم کرده و شخصیت و سابقه او را در علوم دینی زیر سوال برده است. در این پاسخنامه مهدی کروبی که لحنی تند دارد، مهدی کروبی به رفتار با سعیدی سیرجانی، عبدالحسین زرینکوب، عباس زریاب خویی، مهندس بازرگان و برنامه هویت و همچنین به حدک حرمت و اهانت روزنامه کیهان به دگراندیشان، روشنفکران دینی و روحانیون اشاره می کند و از موضع خود در مخالفت با اعدام نوجوانان زیر 18 سال دفاع می کند و آن را با موازین فقهی مطابق می داند. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران، در گفتگو با نازی عزیما به این نامه یا پاسخنامه پرداخته است.
آقای شریعت مداری و تیم و باند ایشون برای خودشون یک وضعیت خاصی در کشور ترسیم کرده بودند و فکر میکردن از چنان حلقه حفاظتی برخوردارن که به هر کسی هر چیزی رو میتونن بگن. اما در مورد پاسخی که آقای کروبی به ایشون داده و این تهاجمی که علیه شخص شریعت مداری شده و مستدل بیان شده که شما بی‌ثبات هستی که خودت رو در همه مسائل سیاسی و حتی دینی قاطی میکنی و به کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارن حالا در لباس روحانیت هستن و این نوع مدارج رو هم طی کردن، میتونیم اتهام بی‌ثباتی بزنیم. کیهان حتی حاضر نشده ظاهرا این مطلب رو بزنه، یا حداقل در صفحاتی که اینترنتی دستیسی من داشتم دیدم که نزدن و این که حاضر نیستن پاسخ بدن نشون میده که اینها در نقطه ضعف قرار گرفتن. البته انتظار باید داشت که بعداً به گونه این مسئله رو مطرح بکنن و بخوان یا از زیر اون شونه خالی بکنن یا به نوعی به دهنکجی بپردازن.
آقای کروبی در این پاسخی که دادن گفتن ایشون در مقام روزنامه‌نویس که در جایگاه یک مقام امنیتی با آقای کروبی برخورد کردن.
پیشینه آقای شریعت مداری و دوستانی که ایشون الان هستن و خیلی از اینا هم تواب هستن، روشن هست و نوع برخوردی هم که الان میکنن و به عنوان ستاد پرونده ساز هستن. در نامه آقای کروبی صحبت میکنه که من سعیدی سیرجانی نیستم، اشاره میکنه به باند سعید امامی و برخوردهایی که وزارت اطلاعات دوران آقای فلاحیان و باندی که سعید امامی بودن، آقای شریعت مداری بودن و تیم گسترده عمل میکردن، اتهام میزدن و بعد افراد رو به جایی می بردن که بحث اعدامشون یا کشته شدنشون و در واقع اون تیم قطع‌ها و قطع‌های زنجیره اینها هم مطرح می شد.
گفتین که آقای شریعت مداری و باندش از یک حلقه حفاظتی برخوردار هستند که این گونه رفتار می کنند. چرا چنین چیزی وجود داره؟ چرا چنین حلقه حفاظتی برای این افراد وجود داره؟
ارتباط خاصی که گفته میشه بین آقای شریعت مداری و بین رهبری وجود داره. آن چیزهایی رو که میخواد فردا اتفاق افتاده و ایشون میدونه و تاکنون هم اگر شما ببینید شکایت‌های گسترده‌ای علیه آقای شریعت مداری و روزنامه کیهان صورت گرفته، ولی هیچ جا این تیم و این جریان باهاش برخوردی نمیشه و اینها برای خودشون یک فضای امن و امان تلقی میکنن که به هر کسی و هر جریانی یک روز بند کنن و علیهش پرونده بسازن و به قول خودشون افشاگری بکنن. همه اینها نشون میده که ارتباط با سطوح بالای قدرت در کشور، استفاده بی حد و حد از بودجه و بیت المال برای اینها یک فرصت استثنایی فراهم کرده و یک رانت سیاسی امنیتی خاص برای آقای شریعت مداری و تیم و همراهانشون فراهم کرده. هر تحلیلگر بی‌طرفی میتونه این رو به راحتی بهش برسونه.
نظرات عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار در ایران رو شنیدید راجع به پاسخنامه مهدی کروبی به حسین شریعت مداری در گفتگو با نازی عظیما.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 21 و 25 دقیقه و 15 ثانیه به وقت ایران است. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. یک نهاد دولتی در آمریکا در گزارش سالانه اش دولت جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده است که آزادی‌های دینی شهروندان را به شدت نقض می‌کند. به گفته این نهاد در سال گذشته شرایط مسلمانان صوفی یا همان درویشان، بهائیان، یهودیان و مسیحیان پیرو کلیسای انجیلی بدتر شده است. توضیحات بیشتر را درباره این گزارش سالانه از حسین آریان می‌شنویم.
کمیسیون آمریکایی آزادی‌های دینی در جهان در گزارش سالانه خود که دیروز جمعه 11 اردیبهشت منتشر شد، ایران را در کنار 12 کشور دیگری قرار داده است که آزادی‌های دینی را به نحو گسترده‌ای نقض می‌کنند. کمیسیون آزادی‌های دینی در جهان که به طور غیرمستقیم زیر نظر وزارت امور خارجه آمریکا فعالیت می‌کند، در گزارش خود می‌گوید ایران، چین، عراق، پاکستان، عربستان سعودی، کره شمالی، اریتره، ترکمنستان، ویتنام و نیجریه جزء کشورهایی هستند که در سال گذشته آزادی‌های دینی را به شدت نقض کردند. در بخشی از گزارش این کمیسیون آمده است طی چند سال گذشته کارنامه ضعیف آزادی‌های دینی در ایران رو به وخامت نهاده است، به ویژه برای اقلیت‌های دینی و مذهبی مانند بهائیان، مسلمانان صوفی یا دراویش و مسیحیان. این کمیسیون به دستگیری، بازداشت و حمله‌های فیزیکی علیه پیروان این ادیان و مذاهب اشاره کرده و نوشته است این دسته از اقلیت‌های دینی و مذهبی یا اذیت و آزار می‌شوند و یا به دلیل عقایدشان مورد تبعیض قرار می‌گیرند. ایران اتهام نقض حقوق دینی شهروندان را رد می‌کند و می‌گوید به حقوق اقلیت‌های دینی احترام می‌گذارد. کمیسیون آمریکایی آزادی‌های مذهبی در جهان همچنین به تصویب لایحه مجازات اسلامی در سال 1387 در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و می نویسد بر اساس این لایحه مسلمانانی که به ادیان دیگر روی آورند با مجازات اعدام مواجه خواهند شد. در گزارش همین کمیسیون به تخریب یک حسینیه دراویش در اصفهان و همچنین به بازداشت دستکم 40 نفر از دراویش که به تخریب این حسینیه اعتراض کرده بودند اشاره شده است. در بهمن ماه سال گذشته حسینیه دراویش گنابادی در تخت فولاد اصفهان توسط نیروهای امنیتی تخریب شد. طی سالهای اخیر دولت ایران فشار بر دراویش را افزایش داده است. پیش از این حسینیه های دراویش در چندین نوبت مختلف در شهرهای گوناگون توسط نیروهای دولتی و کسانی که نیروهای بسیجی خوانده شدند به طور کامل تخریب شدند. در این گزارش همچنین تصریح شده است هرچند اقلیت‌های مسیحی، یهودی و زرتشتی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شدند، اما شهروندان پیرو این ادیان به صورت قانونی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. این گزارش همچنین به بازداشت بهائیان اشاره کرده و تصریح کرده است از سال 2005 میلادی تا کنون حدود 200 بهائی بازداشت شدند و همکنون شماری از آنها در زندان به سر میبرند. در اردیبهشت ماه سال گذشته 7 نفر از رهبران جامعه بهایی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند که به گفته جامعه بهائیان خارج این افراد همچنان در بازداشت به سر میبرند. ضمناً کمیسیون آمریکایی آزادی‌های دینی در جهان به نقل از گروه‌های مدافع حقوق بشر و مسیحی نوشته است که ایران تاکنون 70 نفر از مسیحیان را بازداشت کرده، گویند که بیشتر آنها پس از مدتی آزاد شدند.
چکیده‌ای بود از گزارش سالانه کمیسیون آزادی‌های دینی در جهان، گزارشی که ایران را به نقض شدید آزادی‌های دینی شهروندان متهم کرده است. دوستان، یادآوری می‌کنم که شما می‌توانید نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید از طریق پیامگیر تلفنی رادیو فردا با شماره 20420221124113 20420221124113 و با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در اون سوی خط پاسخ نمیده. به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش‌ها را میشنوید و تا آن هنگام هم ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان شب خوبی آرزومندیم.